ساعت 11 بامداد به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی درگذشت. شماری از رهبران کشورهای مختلف درگذشت پادشاه عربستان را تسلیت گفتند و آمریکا شمار دیگری از دیپلمات‌هایش را از یمن خارج کرد. ملک عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان سعودی بامداد امروز در 90 سالگی در بیمارستانی در ریاض درگذشت. به گفته رسانه‌های سعودی، امیر سلمان بن عبدالعزیز به عنوان پادشاه و امیر مقرن بن عبدالعزیز به عنوان ولیعهد انتخاب شدند. ملک سلمان پادشاه جدید عربستان سعودی برادر ناتنی ملک عبدالله است و 79 سال دارد. ملک عبدالله از 3 هفته پیش به علت عفونت ریه در بیمارستان بستری بود. با اعلان خبر درگذشت ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی، شماری از رهبران و مقام‌های ارشد کشورهای مختلف به او ادای احترام کردند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در بیانیه‌ای که در نخستین دقایق انتشار این خبر منتشر شد، ملک عبدالله را رهبری صریح توصیف کرد که در مورد باورهای خود شجاعت داشت. جو بایدن معاون رئیس جمهوری آمریکا نیز اعلام کرد که در رأس هیئتی برای ادای احترام به ملک عبدالله به ریاض خواهد رفت. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از نقش ملک عبدالله ستایش کرده و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز گفت که از شنیدن این خبر به شدت اندوهگین شده است. با تشدید تنش‌ها در یمن، آمریکا اعلام کرد شمار دیگری از کارمندان و دیپلمات‌هایش را از این کشور خارج کرده است. با این حال مقام‌های آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفتند با توجه به فعالیت‌های ضد تروریسم در یمن، در حال حاضر برنامه‌ای برای تعطیلی سفارت آمریکا در صنعا ندارند. با ادامه فشارهای شبه نظامیان حوثی، عصر دیروز پنجشنبه عبد رب منصور هادی رئیس جمهوری یمن از مقام خود استعفا کرد. بنابر گزارش‌ها پارلمان یمن این استعفا را نپذیرفته و قرار است امروز نشستی اضطراری در این باره برگزار کند. نخست وزیر یمن نیز استعفای کابینه اش را پیشتر اعلام کرده بود. شورای امنیت سازمان ملل شامگاه پنجشنبه حمله به ایستگاه اتوبوس در شرق اوکراین را به شدت محکوم کرد و خواستار تحقیق در مورد آن شد. روز پنجشنبه اصابت خمپاره به اتوبوسی که در ایستگاهی در شهر دونتسک توقف کرده بود، دست کم 13 کشته و حدود 20 زخمی بر جای گذاشت. دولت اوکراین و جدایی طلبان هوادار روسیه هر کدام دیگری را مسئول این حمله دانسته است. از سوی دیگر جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به اینکه چنین حملاتی نیاز به اجرای توافقنامه‌های قبلی را نشان می‌دهد، گفت دولت اوکراین در حال دفاع از تمامیت ارضی کشور است و مسئولیت اکثر خشونت‌ها با روسیه و جدایی طلبان مورد حمایت روسیه است. سازمان اطلاعات اسرائیل موساد اعلام کرد گزارش‌ها در مورد مخالفتش با وضع تحریم‌های جدید علیه ایران صحت ندارد. به گزارش خبرگزاری آلمان، موساد در اطلاعیه خود گفته است آنچه ایران را پای میز مذاکره آورد تحریم‌ها بوده است و این سازمان در این زمینه اختلافی با بنیامین نتانیاهو ندارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفته بود یک مقام ارشد امنیتی اسرائیل به شماری از اعضای کنگره هشدار داده بود که تشدید تحریم‌های ایران مانند پرتاب نارنجک در میان مذاکرات است. اما آژانس اطلاعاتی اسرائیل در اطلاعیه‌اش آورده است رئیس موساد نگفته است که مخالف تشدید تحریم هاست و عبارت پرتاب نارنجک هم در معنای دیگر به کار رفته است. و نشست وزیران خارجه کشورهای عضو ائتلاف مقابله با گروه موسوم به دولت اسلامی روز پنجشنبه در لندن برگزار شد. میزبانی نشست یک روزه به طور مشترک با جان کری و فیلیپ هاموند وزرای خارجه آمریکا و بریتانیا بود. آقای کری در سخنرانی افتتاحیه خود گفت داعش مشکلی جهانی است و به واکنشی جهانی نیاز دارد. از 60 کشور عضو این ائتلاف بین المللی وزیران خارجه 21 کشور در نشست لندن حضور داشتند و قرار است برای هماهنگی بیشتر گروه های کاری جدید تشکیل شود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بعد از مدت‌ها کشمکش، سرانجام دفتر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی به طور رسمی اعلام کرد که حکم زندان و جریمه نقدی محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت پیشین، قطعی و لازم الاجراست. در این زمینه بیشتر بشنوید از بنیامین صدر.
دفتر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که حکم محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد در دولت پیشین ایران، قطعی است. واحد مرکزی خبر بامداد روز جمعه گزارش داد که محمد رضا رحیمی به بیش از 5 سال حبس، پرداخت بیش از 5 میلیارد تومان رد مال و جریمه نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم شده است. آنگونه که دفتر سخنگوی قوه قضاییه اعلام کرده، این حکم به دایره اجرای احکام قضایی نیز ابلاغ شده است. به پرونده محمد رضا رحیمی پیش از این در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی شده بود. پس از اعلام حکم آقای رحیمی که متهم به فساد مالی و سوء استفاده از امکانات دولتی است، وکیل مدافع محمد رضا رحیمی به خبرگزاری کار ایران ایلنا گفته بود که به این رأی اعتراض دارد و درخواست اعاده دادرسی کرده است. محمد رضا نادری در واکنش به رأی دیوان عالی کشور و محکومیت آقای رحیمی گفته بود که اگر دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی را بپذیرد، پرونده به شعبه همعرض خواهد رفت و در غیر این صورت حکم اجرایی خواهد شد، موضوعی که دفتر سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی امروز آن را تایید کرد. رحیمی پیشتر از سوی شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به 15 سال حبس، 2 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و 1 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود که پرونده با اعتراض متهم برای رسیدگی در مرحله تجدید نظر به دیوان عالی کشور فرستاده شد. محمد رضا رحیمی بلند پایه‌ترین مقام جمهوری اسلامی است که پس از انقلاب 1357 به صورت رسمی به اتهام فساد مالی محاکمه و برای او حکم زندان صادر شده است. پیش از آقای رحیمی، غلام حسین کرباسچی، شهردار پیشین تهران، در سال 1377 به اتهام سوء استفاده مالی به 3 سال زندان و 10 سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال عمومی محکوم شده بود.
هوشمند یا تبلت دارید؟
از اپلیکیشن هایی مثل وایبر و واتساپ استفاده میکنید؟
رادیو فردا را به فهرست خود اضافه کنید و برای ما نظرات، پیام ها و تصاویر خود را بفرستید.
2420-725-970-33
به دوستان خود بگویید.
اگر مایل باشید با ما تماس بگیرید، از راه تلفن شماره تماس ما هست 2042-02-21-12-21-12. نوبت میرسه به پیام های چند تن از شما عزیزان.
چرا یه دزدی که دزدی میکنه میندازنش زندان، بعد چند بار دستش رو قطع میکنن، انگشتش رو قطع میکنن، اما چرا سران مملکت که این همه به چاپ های میلیاردی میکنن هیچ کاریشون نمیکنن؟ این بی‌عدالتی. اینا یه مش گنگسترن ریختن تو مملکت، دارن مملکت رو میچاپن. خب اون جوونم چیکار کنه؟ هیچی نیست، کار نیست، میگه دزدی میکنه. یه بار دو بار دیگه چیکار کنه؟ مثل این سران مملکت نمیتونه که بره میلیاردی بدزده.
هیچ کس حق و جرأت نداره از مقام معظم رهبری سوال کنه، ولی وجدانن ایشون و خودی های اطرافشون که اینقدر خشونت و کینه توزی و دشمنی و عناد و نسبت به تمام دنیا در این حد تبلیغ و ترویج میکنن، حتما میدونن که زیر سایه دیانت مقدسی هستن که اسمش مترادف با صلح و سلام هست.
سالهاست از جنگ ما گذشته، هنوزم شهید در میارن از این ور اون ور و چیز میکنن. از این عوام فریبی بیشتر دیگه چیه؟ ملت رو خفه کردن.
آقای خامنه ای، 5 سال حکومت داری شما معرف شماست، کافیه دیگه. یک بار ایران باور کرد شما رو، دنیا دیگه باور نمیکنه. خیالتون راحت باشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
سال 1379 در بازداشت گروهی از فعالان ملی مذهبی او نیز جزو بازداشت شدگان بود. دو روزی را در بازداشت گذراند تا اینکه توانست آزاد شود. اما آن بازداشت اولین و آخرین مواجهه محمد علی هاشمی راد یا آنگونه که دوستانش صدایش می‌کنند ناصر هاشمی با بازداشت و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی نبود. ناصر هاشمی راد بارها و بارها در این سالها به بهانه‌های مختلف بازداشت، بازجویی و احضار شده و تحت فشار بوده است. این عضو شورای فعالان ملی مذهبی در سال 90 بارها در ارتباط با عضویتش در این شورا و فعالیت‌های سیاسی و اجتماعیش توسط بازجویان اداره اطلاعات سپاه پاسداران بازجویی شد. ناصر هاشمی راد که دانش آموخته دکترای اقتصاد در هند و از کارشناسان با تجربه سازمان مدیریت و برنامه ریزی است، در سال 1391 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و در دی ماه همان سال به اتهام تبلیغ علیه نظام در شعبه 26 دادگاه انقلاب اسلامی توسط قاضی پیرعباسی محاکمه شد. اما حکمی برای این فعال سیاسی ملی مذهبی صادر نشد. این استاد دانشگاه و پژوهشگر اقتصادی در مرداد ماه سال 92 یک بار دیگر به شعبه 2 دادسرای اوین احضار شد. در پیان احضار آقای هاشمی راد بازداشت و روانه بند 350 زندان اوین شد که محل نگاهداری زندانیان سیاسی و عقیدتی در این زندان است. در شعبه 2 دادسرای اوین اتهام تشکیل گروه غیرقانونی بر اساس ماده 498 قانون مجازات اسلامی به آقای هاشمی راد تفهیم شد، اما او بدون گرفتن حکمی از زندان آزاد شد. هرچند که از آن پس بازجوی آقای هاشمی راد با اعلام میزان محکومیت این فعال سیاسی ملی مذهبی به تحمل 11 سال زندان او را مدام تحت فشار می‌گذاشت که در صورت همکاری نکردن محکومیت او اجرایی خواهد شد. این روند تا آذر ماه سال 93 ادامه یافت تا اینکه ناصر یا محمد علی هاشمی راد برای اجرای حکم 11 سال زندان خود که گفته می شود در دادگاه تجدید نظر عیناً تایید شده است، بازداشت و روانه زندان شد. او را به جای روانه کردن به بند 350 زندان اوین در بند 7 زندان اوین نگاه می دارند. نگاهداری او در بند 7 زندان اوین که به دلیل ازدحام زندانیان با کمبود امکانات و فضا مواجه است، باعث شده تا آقای هاشمی با بیماری های مختلفی روبرو شود، به طوری که سرگیجه و از حال رفتن‌های مکرر او باعث شده تا چند باری به اورژانس بهداری زندان اوین انتقال یابد. جیره اندک غذایی و محدودیت‌های فضای تنفس و شرایط نامناسب زیستی از جمله دلایل و عوامل بروز این بیماری‌ها برای آقای هاشمی راد است. سعید درودی وکیل او نیز که خود از دیگر اعضای شورای فعالان ملی مذهبی است، در جریان دفاع از موکلش با اتهاماتی مواجه شد که برایش محکومیت‌هایی را به دنبال داشت. در همان ایام، یعنی در پاییز سال 93، افراد دیگری از اعضای شورای فعالان ملی مذهبی نیز با هدف اجرای حکم یا بهانه‌های دیگر بازداشت شدند که در رسانه‌ها و تحلیل‌های تحلیلگران از این بازداشت‌های متوالی با عنوان موج فشار بر فعالان ملی مذهبی یاد می‌شود. ناصر هاشمی راد از همان زمان به منظور اجرای حکم 11 سال زندان خود در زندان اوین زندانی شده است. پس از بازداشت آقای هاشمی راد، شماری از فعالان ملی مذهبی در خارج از ایران تحت عنوان کنشگران ملی مذهبی خارج از کشور با انتشار بیانیه‌ای بازداشت این عضو شورای فعالان ملی مذهبی را محکوم کردند. در این بیانیه تاکید شده است که محبوس کردن آگاهان منصفی همچون دکتر هاشمی نه فقط گرهی از بحران‌های تمامیت‌خواهی نمی‌گشاید، بلکه به نوشته امضا کنندگان این بیانیه موجب بی‌اعتباری دستگاه قضایی و آشکار شدن ماهیت عدالت‌گریز و آزادی ستیز اقتدارگرایان حاکم خواهد شد.
آخرین اخبار رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید به آدرس radiofarda.com. همچنان با ما همراه باشید.